4:12 شب به وقت تهران هستیم. صدای ما رو در مجله نیمه شب رادیو فردا از پراگ میشنوید. مرتضی قاسم‌فر هستم و در این نخستین ثانیه‌های بامداد روز جمعه 14 مرداد ماه 1390 برابر با 4 اوت 2011 به شما خوش آمد میگم. آرزو میکنم که روز خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و لحظات آرام و خوشایندی رو هر کجا ایران و جهان که هستید پیش رو داشته باشید. در این مجله نیمه شب مثل همیشه و هر شب اول خبرها رو میشنوید و بعد تحلیل خبرها و دیدگاه‌های کارشناسان ما رو. برای شنیدن خبرها همکارم مرتضی میردامادی مثل تمام بعد از ظهر امروز که امشب او خبرهای دنیا رو پیگیری کرده اینجا حاضر تا ما رو در جریان تازه های خبر قرار بده. مرتضی چه خبر؟
خبر خوش اول احمد زیدآبادی روزنامه‌نگار زندانی پس از 2 سال حبس بدون وقفه با وثیقه 500 میلیون تومانی به مرخصی رفت. به گزارش سایت کلمه، آقای زیدآبادی که از 23 خرداد ماه 88 بدون یک روز مرخصی در زندان به سر می برد برای مدت 48 ساعت به طور موقت آزاد شده است. احمد زیدآبادی دبیر کل سازمان دانش آموختگان ایران ادوار تحکیم وحدت بیش از یک سال بود که در زندان رجای شهر کرج نگهداری می شد. سفیر جمهوری اسلامی در عراق روز پنجشنبه اعلام کرد که انتظار می رود جاش فتال و شن باور دو شهروند آمریکایی که به اتهام جاسوسی از 2 سال پیش در زندان اوین به سر می برند خیلی زود آزاد شوند. حسن دانایفر در گفتگوی با اسوسییتد پرس اعلام کرد از زمان دقیق آزادی این دو نفر آگاهی ندارد، اما تأکید کرد به نظر می رسد که مقام‌های مسئول در طول ماه رمضان آنها را آزاد کنند. مسعود شفیعی وکیل مدافع شین باور و جاش فتال و سارا شورت سومین شهروند آمریکایی که پیشتر به قید وثیقه آزاد شد و به آمریکا بازگشت پیشتر ابراز امیدواری کرده بود که موکلانش به زودی از زندان آزاد شوند. بر اساس گزارش سالانه یک سازمان دولتی در آمریکا، فعالیت تجاری و صنعتی شرکت‌های خارجی در ایران در یک سال گذشته نسبت به سال قبل از آن در افتی چشمگیر به نصف کاهش یافته است. گزارش سازمان حسابرسی دولت ایالات متحده گاو حاکی است که بسیاری از شرکت‌های خارجی دلیل خارج شدن از ایران در سال گذشته را تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی ذکر کردند. جمهوری اسلامی به دلیل سرباز زدن از توقف غنی‌سازی اورانیوم تاکنون مشمول 4 قطعنامه تحریمی شورای امنیت شده که بر اساس آنها شرکت‌های خارج از ایران از معامله با حکومت جمهوری اسلامی منع شدند. سازمان دیدبان حقوق بشر در واکنش به بیانیه شورای امنیت در محکوم کردن سرکوب معترضان و کشتار غیر نظامیان از مقام‌های سوری خواست تا از به کار بردن خشونت علیه شهروندان خود خودداری کنند. این سازمان روز پنجشنبه اعلام کرد که با انتشار بیانیه شورای امنیت اکنون دمشق باید به ناظران حقوق بشر اجازه تحقیق و بررسی در سوریه را بدهد. رئیس جدید ستاد مشترک نیروهای مسلح و نیز فرماندهان جدید نیروهای زمینی، دریایی و هوایی ترکیه روز پنجشنبه منصوب و جانشین 4 ژنرال بلندپایه‌ای شدند که هفته گذشته در پی اختلافاتشان با دولت آن کشور استعفا دادند. عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه به دنبال 6 روز رایزنی با شورای عالی نظامی انتصاب این فرماندهان جدید را تایید کرد. این نخستین بار در تاریخ معاصر ترکیه است که دولت غیر نظامی درباره انتصاب فرماندهان ارشد تصمیم می گیرد. رئیس ستاد مشترک ارتش و فرماندهان نیروهای زمینی، دریایی و هوایی ترکیه هفته گذشته در اعتراض به بازداشت و تعقیب قانونی صدها افسر ارتش استعفا دادند. این عده به دسیسه چینی در راه سرنگونی دولت اسلامگرای ترکیه به رهبری رجب طیب اردوغان متهم شدند. گزارشگران بدون مرز میگوید نیروهای امنیتی عراق روزنامه‌نگاران به ویژه گزارشگران تلویزیونی را آزار و اذیت می‌کنند. این نهاد مدافع روزنامه‌نگاران روز پنجشنبه در بیانیه‌ای خواستار پایان دادن به این گونه اقدامات شد. گزارشگران بدون مرز میگوید حمله به روزنامه‌نگاران، مصادره ابزار کارانها و صدور دستور برای پیشگیری از انجام کارشان از جمله مشکلاتی است که در عراق رواج دارد. این نهاد درباره بدتر شدن شرایط کار رسانه‌ها و عدم توانایی فعالیت آزادانه گزارشگران در عراق ابراز نگرانی کرده است.
سپاسگزارم از مرتاد میردامادی که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد. اما در مجله نیمه شب چه خواهید شنید؟ ابتدا در سوریه، در حالی که شهر حماه با یورش نیروهای نظامی به صحنه سرکوب خونین مردم غیر نظامی از سوی ارتش سوریه تبدیل شده، سازمان دیدبان حقوق بشر از رژیم بشار اسد خواسته به خشونت مهار گسیخته علیه شهروندان این کشور خاتمه دهد. گزارشی در این باره خواهیم داشت. در سوی دیگر جهان عرب، اما فرماندهان شورشیان لیبی از آماده شدن شورشیان برای حمله نهایی به ترابلس و سرنگونی معمر قذافی خبر می‌دهند. و اما در ورای اقیانوس‌ها، ایران طی قراردادی با هزینه کردن 1 میلیارد دلار برای ونزوئلایی‌ها 10,000 خانه خواهد ساخت. گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران احمد شهید خواستار ورود به ایران است. اگر ایران موافقت نکند چه می شود؟ نسخه ای از یک فیلم هیچکاک، کارگردان نامدار سینمای آمریکا، بعد از 87 سال که از ناپدید شدنش می گذشت در ونزوئلا کشف شده است. همه اینها و بیش از اینها رو در مجله نیمه شب ما در 1 ساعت پیش رو خواهید شنید. سازمان دیدبان حقوق بشر در واکنش به بیانیه شورای امنیت سازمان ملل در محکوم کردن سرکوب معترضان از سوی نیروهای حکومتی از مقامات سوری خواست تا از بکار بردن خشونت علیه شهروندان خودداری کند. به گزارش وبسایت رسمی سازمان دیدبان حقوق بشر، این سازمان روز پنجشنبه گفت با انتشار بیانیه شورای امنیت بر مقامات سوری روشن شد که دمشق دیگر نمیتواند در سرکوب معترضان حتی روی همپیمانان نزدیک خود هم حساب کند. اما با این حال گزارش‌ها از این کشور حاکی است که شهر حما در سوریه با یورش نیروهای امنیتی و ارتش به حمامی از خون مبدل شده. مردم در دیگر شهرهای سوریه اما در حمایت از مردم حما شبانه تظاهرات می‌کنند. ایلیا جزائری از لبنان گزارش می‌دهد.
تظاهرات شبانه، یورش نیروهای امنیتی و ارتش و کشته شدن بیش از 50 نفر چهره سوریه در 24 ساعت گذشته. شهر حما برای پنجمین روز پیاپی در معرض حملات ارتش و نیروهای امنیتی قرار دارد. به گزارش رویترز در 24 ساعت گذشته دست کم 45 نفر از مردم شهر کشته شدند. خبرها از وجود تعداد زیادی زخمی در بیمارستان‌ها و اماکن عمومی حکایت دارد. حما در 1 ماه گذشته شاهد تظاهرات اعتراض‌آمیز با حضور گسترده معترضان بود. گاهی در این تظاهرات نزدیک به 500,000 نفر حاضر می شدند. سرانجام ارتش و نیروهای امنیتی پس از 1 ماه محاصره حما به این شهر یورش بردند. مسئولان سوری می گویند که در حال مبارزه با گروه های مسلح تروریست هستند، روایتی که معترضان آن را رد می کنند. از آغاز اعتراض‌های سوریه بیش از 20 هفته می گذرد. یکی از شاهدان عینی که موفق به فرار از حما شده به خبرگزاری فرانسه گفته است که جنازه ها در پارک های عمومی به خاک سپرده می شوند. او از به آتش کشیده شدن شماری از ساختمان های عمومی شهر خبر داد. بنابراین گزارش، ارتش و نیروهای امنیتی شماری از بیمارستان ها و ساختمان های دولتی را تصرف کردند. پس از آن تک تیرانداز ها بر بالای ساختمان ها مستقر شدند. فعالان سوری می گویند که ارتش جلوی فرار مردم از شهر همارا میگیرد. برق، آب و تلفن شهر قطع است. بشار العیسی فعال سیاسی سوری در این باره میگوید:
انهم اليوم بتدمير حمام مره اخرى وتحويلها الى محرقه.
نظام با ویران کردن حماه و تبدیل آن به یک کوره آدمسوزی میخواهد مردم سوریه را به طور کامل از خواست کرامت و آزادی منصرف کند.
تظاهرات شبانه و سرکوب در شهرهای مختلف سوریه نیز ادامه دارد. در حمص نیروهای امنیتی محله باب السبا را پس از به راه افتادن تظاهرات در آن محاصره کرده و به سمت معترضان آتش گشودند. شهرهای لازقیه، درعا و تدمر نیز شاهد تظاهرات گسترده شبانه بود. در این شهرها نیروهای امنیتی پس از یورش به معترضان چندین نفر را کشته و زخمی کردند. در حلب معترضان با سنگ و با نیروهای لباس شخصی مسلح وابسته به نظام درگیر شدند. خبرها از اعزام نیروهای جدید نظامی و امنیتی به این شهر حکایت دارد. در برخی محله های دمشق و حومه آن نیز وضع به همین ترتیب است. فعالان حقوق بشری از شلیک گلوله جنگی به سمت تظاهرکنندگان توسط نیروهای امنیتی سخن میگویند. از سوی دیگر بشار اسد رئیس جمهور سوریه پنج شنبه دو بخشنامه صادر کرد، یکی در خصوص قانون جدید انتخابات و دیگری قانون تشکیل احزاب. در بخشنامه قانون انتخابات از این پس برگزاری انتخابات بر عهده کمیسیون مستقل انتخابات خواهد بود. این کمیسیون را شورای عالی قضایی سوریه تشکیل می‌دهد. قانون احزاب نیز اجازه تشکیل احزاب سیاسی را به سوری‌ها می‌دهد. معترضان عقیده دارند که این اقدام اسد دیرهنگام است و نمی‌تواند به اعتراض‌ها پایان دهد. قوانین جدید در چارچوب اصلاحات اعلام شده از سوی بشار اسد برای آرام کردن اوضاع کشورش ابلاغ شدند.
یکی از فرماندهان شورشیان لیبی روز پنجشنبه گفته که مخالفان معمر قذافی برای یک حمله نهایی به ترابلس و سرنگون کردن او آماده می شوند. همزمان یکی از رهبران اسلامگرایان لیبی هم خبر اتحاد گروه‌های اسلامی با قذافی را تکذیب کرده. کیوان حسینی در این باره گزارشی آماده کرده، بشنویم.
مختار الاختر از فرماندهان شورشیان در غرب لیبی گفت که هر روز بر تعداد کسانی که به گروه مخالفان معمر قذافی میپیوندند افزوده میشود. به گفته وی، داوطلبان تازه که برخیشان از مناطق تحت کنترل قذافی به شورشیان میپیوندند به همراه امکاناتی که در راه است زمینه حمله نهایی به ترابلس پایتخت لیبی را فراهم کرده. آقای الاختر بعد از حضور در یک جلسه استراتژیک شورشیان در شهر زنتان این سخنان را به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت. شهر زنتان مقر اصلی شورشیان غرب لیبی است که همزمان با شورشیانی که از شرق با نیروهای وفادار به قذافی در نبردند سعی می‌کنند خود را به ترابلس برسانند. به گفته مختار الاختر، مین‌هایی که ارتش قذافی در مسیر شورشیان کار گذاشته به همراه کمبود سوخت در حال حاضر پیشروی شورشیان را کند کرده است. ضمن اینکه شورشیان با این نگرانی دست و پنجه نرم می‌کنند که وفاداران به قذافی در میانشان نفوذ کنند و حتی مسئولیت‌های کلیدی نیز در دست بگیرند. جنگ داخلی لیبی در فاصله کوتاهی بعد از اعتراض‌های خیابانی مخالفان علیه حکومت معمر قذافی در ماه فوریه آغاز شده و در چند ماه اخیر نه شورشیان و نه ارتش وفادار به قذافی پیروزی قابل توجهی به دست نیاوردند. در حال حاضر معمر قذافی ترابلس و نواحی اطراف را کنترل می‌کند و شورشیان شرق این کشور و دو استان در غرب این کشور را به دست آوردند. روز پنجشنبه رهبران قبایل لیبی به همراه رهبران مذهبی نیز سعی کردند بار دیگر اتحاد خود را برای مبارزه با قذافی به نمایش بگذارند، چرا که سیف الاسلام قذافی پسر معمر قذافی به نیویورک تایمز گفت که با اسلامگرایان به توافق رسیده است. او گفت لیبرال ها یا فرار می کنند یا کشته می شوند. لیبی شبیه عربستان سعودی و ایران می شود. خب که چی؟ سیف الاسلام مدعی شد که در پی مذاکراتش با علی صلبی رهبر اسلامگرایان لیبی با او به توافق رسیده است، اما آقای صلبی که رهبری مذهبی شورشیان را به عهده دارد در مصاحبه با خبرگزاری فرانسه خبر این توافق را رد کرد. وی در این حال تایید کرد که با سیف الاسلام مذاکراتی انجام شده است. او گفت مذاکرات ما با آنها همیشه سه محور دارد. قذافی و پسرانش باید لیبی را ترک کنند، از ترابلس حفاظت شود و جلوی ویرانی آن گرفته شود و خونریزی و کشتار مخالفان متوقف شود. به گفته او مردم لیبی حق دارند که یک نظام سیاسی دموکراتیک با حضور احزاب گوناگون و مخالف را برای خود بسازند. رادیو فردا برای بهبود کیفیت پخش برنامه‌های خود بر روی موج متوسط به کمک شما نیاز دارد. رادیو فردا هر روز از ساعت 6:30 عصر تا 6:30 صبح به وقت تهران بر روی موج متوسط 1314 کیلوهرتز پخش می شود. لطفاً با ما تماس بگیرید و ما را در جریان کیفیت پخش رادیو فردا بر روی موج متوسط 1314 کیلوهرتز قرار دهید. برای تماس می توانید به شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-41-13 زنگ بزنید یا به آدرس info@radiofarda.com ایمیل بفرستید یا به شماره 2042-603-87-41-50 اسمس بفرستید. لطفاً در پیام خود بگویید که در کجای ایران شنونده رادیو فردا هستید و در چه ساعتی بر روی موج متوسط 1314 کیلوهرتز رادیو فردا را شنیده اید. با کمک خود ما را در ارتقای کیفیت پخش رادیو فردا یاری کنید.
و اما ایران، ونزوئلا قراردادی با ایران امضا کرده که بر پایه آن این کشور متعهد شده بیش از 10,000 خانه در 3 استان ونزوئلا بسازد. این قرارداد نشان دهنده افزایش روابط دو کشور هم هست. خبرگزاری فرانسه گزارش داده این قرارداد حدود 1 میلیارد دلار ارزش دارد. فرین آسمی از این ماجرا گزارشی تهیه کرده، با هم بشنویم.
وزارت خارجه ونزوئلا در بیانیه اعلام کرد این کشور و ایران روز چهارشنبه قراردادی امضا کردند که بر پایه آن ایران قرار است بیش از 10,000 خانه در 3 استان ونزوئلا بسازد. اما درباره جزئیات آن و اینکه هر کدام از دو کشور تا چه حد در این پروژه سرمایه گذاری می کنند چیزی نگفت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، اگر 10,000 خانه توسط ایران در ونزوئلا ساخته شود، حدود 45,000 نفر در آن اسکان می یابند. دولت ونزوئلا در خرداد ماه پروژه‌ای را افتتاح کرد که بر اساس آن 2 میلیون خانه ظرف 7 سال آینده بسازد. در این پروژه روسیه، کوبا، برزیل، آرژانتین، چین و بلاروس هم همکاری دارند. تهران و کاراکاس در سالهای گذشته و از زمان روی کار آمدن محمود احمدی نژاد روابط صمیمانه‌ای داشتند و در زمینه‌های سیاسی و اقتصادی متحد بودند. این روابط نزدیک موجب ناخشنودی آمریکا شده است. واشنگتن یک ماه پیش اعلام کرد روابط تهران و کاراکاس را به دقت زیر نظر دارد و گزینه تحریم احتمالی هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا برای همکاری با ایران روی میز است. 3 ماه پیش هم آمریکا یک شرکت نفتی عظیم ونزوئلا به نام PDVSA را به دلیل داشتن روابط نزدیک با ایران تحریم کرد. واشنگتن میگوید این شرکت نفتی ونزوئلا تحریم‌های بین‌المللی علیه برنامه هسته‌ای ایران را نقض کرده است. هوگو چاوز هم با انتشار بیانیه‌ای این اقدام را محکوم کرده و گفته بود این اقدام خصمانه و امپریالیستی است. در همین حال اسناد محرمانه دیپلماتیک منتشر شده توسط وبسایت ویکی‌لیکس که پاییز گذشته منتشر شد، خبر از آموزش نظامی گروهی از سربازان ایران به نیروهای ذخیره ارتش ونزوئلا داده بود. رئیس جمهوری ونزوئلا هم سال گذشته اعلام کرد ایران در امر اکتشاف اورانیوم با کشورش همکاری دارد و وزیر معادن ونزوئلا هم گفته بود که با همکاری ایران در امر اکتشاف اورانیوم گام‌هایی برداشته شده. یک سند محرمانه مربوط به سال 2006 که در ویکی‌لیکس منتشر شده بود نوشته بود که به باور مقام‌های آمریکایی ونزوئلا در تلاش است از ایران جنگ افزار مرگبار همچون موشک و مواد منفجره دریافت کند. هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا پاییز گذشته هنگام سفر به ایران گفته بود روابط کشورش با ایران بسیار بسیار عمیق است. از سال 1386 پروازهای هفتگی میان تهران و کاراکاس برقرار شده و هوگو چاوز اصلی ترین حامی سیاست‌های ایران در آمریکای لاتین است. تا آنجا که بارها از مواضع ایران به ویژه بر سر بحران هسته‌ای حمایت کرده است.
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران احمد شهید در نامه رسمی به مقامات جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده که سمت خود را از اول ماه اوت 3 روز پیش رسما بر عهده گرفته و مایل است برای تهیه گزارش به ایران برود. او همچنین از نماینده ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل دعوت کرده با یکدیگر دیدار کنند. وحید پوراستاد در گفتگویی با محمود رفیع دبیر جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران در ابتدا از او پرسیده اگر مقامات ایران با دیدار احمد شهید موافقت نکنند چه اتفاقی می افتد؟ محمود رفی:
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو در 27 خرداد یعنی 17 ژوئن ایشون رو انتخاب کرده. ایشون موظف هستند در رابطه با مسائل حقوق بشر یک گزارش تهیه کنند و به این شورا بدن که این شورا بتواند به سازمان ملل یعنی به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه بده. حالا این گزارش ایشون تهیه خواهد کرد. چه بهتر که می رفتن به ایران و این گزارش از نزدیک با خود نمایندگان دولت جمهوری اسلامی هم صحبت می کردن. ما در همین مبنای یعنی جامعه دفاع از حقوق بشر نامه به ایشون نوشتیم. همراه این نامه 160 صفحه در رابطه با نقض حقوق بشر براشون فرستادیم. در مورد زنان، مخالفین، دانشجویان، اقلیت‌های ملی و مذهبی، قومی و مذهبی، روزنامه نگاران، دستگیری‌های دست جمعی، شکنجه، سنگسار و اعدام. این کاری که ما کردیم ما تنها نیستیم، یعنی جامعه دفاع از حقوق بشر، بلکه از سرتاسر جهان مخالفین جمهوری اسلامی سعی میکنن اسناد و مدارکی در اختیار دارن در اختیار ایشون بذارن. ایشون بر مبنای این اسناد و مدارک گزارش خودشون رو تهیه خواهند کرد و به شورای حقوق بشر سازمان ملل تحویل خواهد داد.
آقای رفی، شما در صحبتاتون اشاره کردید که آقای احمد شهید به هر حال به هر طریقی که شده گزارش رو تهیه میکنن. من میخوام از حضورتون بپرسم که این راههایی که شما معتقدید که آقای احمد شهید گزارششون رو تهیه میکنن چه طریقایی هست؟
ایشون سعی میکنه اول نامه‌نگاری با دولت ایران بکنه، یعنی در واقع به کسانی را که جوابگو هستن در رابطه با مسائلی را که ایشون روش انگشت میذاره و میخواد گزارش تهیه بکنه به اونها مینویسه. این با عدم جواب آنها روبرو خواهد شد و این مجبوره که گزارش خودشو از روی مجامع بین المللی مثل سازمان امنستی اینترنشنال یعنی سازمان عفو بین الملل و همون شورای حقوق بشر سازمان ملل و جامعه دفاع از حقوق بشر و سایر سازمان ها و ارگان ها و گروه هایی که در خارج کشور به عنوان اپوزیسیون هستن و گزارش خودشونو به احزاب گزارش خودشونو بهشون ارائه میدن و ایشون بر این مبنا گزارش خودشونو تهیه میکنن.
آقای رفی، به اعتقاد شما چرا مقامات جمهوری اسلامی با دیدار آقای احمد شهید تا الان موافقت نکردند؟
برای اینکه نقض حقوق بشر در ایران مخصوصا بعد از این جریان انتخابات ریاست جمهوری که در ایران اتفاق افتاد یعنی سال 88 الان عده زیادی در زندان ها هستن و ایشون مجبور بود و مایل بود و دلش میخواست که بره در زندان ها و اینها رو ملاقات بکنه و بعد چند صد نفر اینها رو کشتن در راه. همین در اثر این دو سال اخیر مسلمه نقض حقوق بشر در ایران به حدی است که اینها به هیچ وجه حاضر نیستن که موافقت بکنن که ایشون بره و از نزدیک با اپوزیسیون ایران تماس بگیره.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
و اما فیلم سایه سفید که از آثار آلفرد هیچکاک، کارگردان نامی آمریکایی بریتانیایی تبار، بعد از 87 سال که اثری از آن در دست نبود در زلاند نو پیدا شده. هیچکاک زمانی که 24 سال داشت فیلمنامه سایه سفید را نوشت و پس از ساخت آن این فیلم برای همیشه مفقود الاثر شد. برخی رسانه‌های دنیا پیدا شدن این فیلم را یک کشف جنجالی در عالم سینما دانستند. شرح بیشتر رو در گزارش شهرام میریان بشنوید.
سه حلقه از فیلم شش حلقه‌ای سایه سفید که 87 سال از آن به عنوان یک اثر گمشده سینمایی یاد می‌شد پیدا شده. آلفرد هیچکاک که در تاریخ سینما به سلطان دلهوره معروف است، در 24 سالگی در ساخت فیلم سایه سفید به عنوان دستیار کارگردان و فیلمنامه نویس همکاری داشت و میتوان گفت با این فیلم آلفرد هیچکاک اولین تجربه سینمایی خود را آغاز کرد. مدت و زمان این سلقه فیلم صامت 30 دقیقه است، ولی به گفته بنیاد آرشیو فیلم در آمریکا با دیدن این سلقه هم میتوان به کل داستان فیلم پی برد. به گزارش روزنامه لس آنجلس تایمز، قرار است همین سلقه فیلم در 31 شهریور ماه امسال در بیورلی هیلز نشان داده شود. به باور اتحادیه منتقدان فیلم در آمریکا، پیدا شدن نیمی از فیلم گمشده سایه سفید یک کشف جنجالی است و به ویژه دیدن این فیلم برای پژوهشگران سینمایی ارزش تاریخی دارد. زیرا آلفرد هیچکاک کارگردان معروف سینما پس از گذشت 2 سال از همکاریش در ساخت فیلم سایه سفید خود عنان فیلمسازی را در دست گرفت و به آفرینش آثار بی همتا و اثرگذار پرداخت. و اما چگونگی گم شدن این فیلم صامت که داستانی رمانتیک و عشقی دارد از این قرار است که 90 سال پیش زلند نو آخرین کشور دوردستی بود که فیلم‌های سینمایی به آنجا هم راه می‌یافت. یک آپاراتچی سینما که فیلم سایه سفید را نمایش داده بود از این فیلم هم خوشش آمد و این سلق فیلم را در کنار کپی‌های چند فیلم دیگر نزد خود نگه داشت. پس از مرگ این آپاراتچی سینما اعضای خانواده او تمام فیلم‌های آرشیو شده وی را به مرکز نگهداری فیلم‌های سینمایی در زلند نو تحویل می‌دهند. در میان این حلقه های فیلم، سه حلقه فیلم سایه سفید هم که سالهای سال خبری از آن در دست نبود، قرار داشت. حال پس از 87 سال این اثر سینمایی پیدا شده و به گفته رئیس اتحادیه منتقدان فیلم در آمریکا، این سه حلقه فیلم رخداد بزرگی است برای تاریخ سینمای دنیا. با پیدا شدن این سلقه فیلم، کانون‌ها و مراکز نگهداری فیلم در دنیا در تلاشند تا سلقه دیگر فیلم سایه سفید را هم بیابند. شهرام میریان، رادیو فردا.
و ما در این بخش سری خواهیم زد به دیدگاه های شنوندگان رادیو فردا که نظرگاهاشون رو در مورد مسائل مختلف با ما در میون گذاشتن. اما پیش از اون من پیامگیر رادیو فردا رو یه بار اعلام میکنم: 20420221124113. البته این پیامگیر رو در پایان دیدگاه شنوندگان هم خواهید شنید. پیامگیر رادیو فردا یا همون اسمس گیر ما هم هست: 20420603-8741-50. در این حال با استفاده از نرم افزار اسکایپ میتونید با ما تماس بگیرید. کافیه که نام رادیو فردا رو در یک کلمه به انگلیسی، رادیو فردا رو، در قسمت جستجوی اسکایپ وارد کنید، تماستون با ما برقرار میشه. تازه ترین فیلتر شکن رادیو فردا رو هم از این فرصت استفاده کنم و اعلام بکنم: درسیاه.com که با رجوع به وبسایت ما میتونید آخرین خبرهای ما رو اونجا ببینید و از جمله پرونده‌ای رو که به مناسبت سالگرد ترور بختیار با عنوان بختیار که بود و چه کرد رو از تولد تا دوران ترور او رو پوشش خواهد داد، میتونید اونجا این پرونده رو ملاحظه بکنید. برای دسترسی به فیلتر شکن سایفون که از اون طریق اگر وبسایت ما فیلتر باشه در اون جایی که هستید، که در ایران معمولا هست، میتونید از این فیلتر شکن استفاده کنید: 14599.info. تکرار میکنم: 14599.info. و ما بریم و بشنویم دیدگاهی شنوندگان رو که در مورد مسائل مختلف با ما و شما سخن گفتن.
صرف نظامی شدن اقتصاد یا انحصاری شدن اقتصاد در دست نظامیان چیز جدیدی نیست، نه در کشور ما، نه در کشورهای همجوار از جمله پاکستان طبق گفته آقای خاوند. اما سوالی که من دارم این هستش که تا چه حد با توجه به شرایط خاصی که سپاه داره در ایران، انحصار اقتصاد نفت تأثیر مثبت یا منفی میگذاره بر بازتوزیع ثروت ناشی از نفت برای جامعه و برای مردم؟ این از این جهت مهم هستش که ما در طول تاریخمون دهه ها تلاش و مبارزه و اجتماعی و سیاسی کردیم تا نفت رو ملی کردیم. معنی ملی شدن نفت رو من اینجور میفهمم که منافع حاصل از این ثروت باز توزیع بشه در بین مردم.
محمد هستم از ایران. وقتی که نظامی ها قدرت سیاسی و اقتصادی رو در دست میگیرن، بخش عظیمی از بودجه به جای ایجاد شغل این چیزا به امور نظامی خود داده می شد. در نتیجه باعث بیتوجهی به بخش مانند کشاورزی و صنعت می شد، باعث واردات بی رویه و بیکاری گسترده می شود.
احمدی نژاد با یورو نیوز یه مصاحبه داشت. و باز هم به دنیا باز دوباره دروغ گفت و گفت که ما زندان داریم، آیا شما هم زندان ندارید؟ یعنی جواب سوال رو با سوال جواب داد. باز دوباره ادعاهای کودکانه‌ای که فکر میکنه که میتونه سر مردم رو کلا بذاره، سر دنیا رو هم میتونه کلا بذاره.
مشاهدات، نظرات و تحلیل های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. پیامگیر رادیو فردا در پراگ 00420221124113. به رادیو فردا گوش می کنید.
30 دقیقه بامداد به وقت تهران هستیم در روز جمعه 14 مرداد ماه 1390، برابر با 4 اوت 2011. با من مرتاد قاسمفر در میانه مجله نیمه شب رادیو فردا همراه هستید. در این بخش رهروان مهر و کین برنامه اصلی است که خواهید شنید، اما پیش از اون باز هم با همکارم مهرداد میردامادی همراه بشید تا شما رو در مروری از خبرهای ایران و جهان همراه کنه. مهرداد،
شب و روز شما بخیر. احمد زیدآبادی، روزنامه‌نگار زندانی، پس از 2 سال با وثیقه 500 میلیون تومانی به مرخصی رفت. به گزارش سایت کلمه، آقای زیدآبادی که از 23 خرداد ماه 1388 بدون یک روز مرخصی در زندان به سر می برد، برای مدت 48 ساعت به طور موقت آزاد شده است. احمد زیدآبادی، دبیر کل سازمان دانش آموختگان ایران ادوار تحکیم وحدت، بیش از یک سال بود که در زندان رجایی شهر کرج نگهداری می شد. آقای زیدآبادی که در 10 دوره انتخابات ریاست جمهوری از مهدی کروبی حمایت می کرد، یک روز پس از انتخابات بازداشت شد. وی به 6 سال زندان، 5 سال تبعید به گناباد و محرومیت دائمی از فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی محکوم شده است. سفیر جمهوری اسلامی در عراق روز پنجشنبه اعلام کرد که انتظار می‌رود جاش فتال و شین باور، دو شهروند آمریکایی که به اتهام جاسوسی از 2 سال پیش در زندان اوین به سر می‌برند، خیلی زود آزاد شوند. حسن دانایی فرد در گفتگویی با اسوسییتد پرس اعلام کرد از زمان دقیق آزادی این دو نفر آگاهی ندارد، اما با این همه تصریح کرد به نظر می رسد که مقام‌های مسئول در طول ماه رمضان آنها را آزاد کنند. مسعود شفیعی، وکیل مدافع شین باور، جاش فتال و سارا شورت، پیشتر ابراز امیدواری کرده بود که موکلانش به زودی از زندان آزاد شوند. جاش فتال و شین باور به همراه سارا شورت در ماه ژوئیه 2009 در مرز ایران و عراق بازداشت و سپس به جاسوسی متهم شدند. آنها اتهام جاسوسی را رد کرده و میگویند در کوهستان‌های مرزی اشتباهاً چند قدم وارد خاک ایران شده بودند. بر اساس گزارش سالانه یک سازمان دولتی در آمریکا، فعالیت تجاری و صنعتی شرکت‌های خارجی در ایران در یک سال گذشته نسبت به سال قبل از آن در افتی چشمگیر به نصف کاهش پیدا کرده است. گزارش سازمان حسابرسی دولت ایالات متحده گاو حاکی است که بسیاری از شرکت‌های خارجی دلیل خارج شدن از ایران در سال گذشته را تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی ذکر کردند. جمهوری اسلامی به دلیل سرباز زدن از توقف غنی‌سازی اورانیوم تا کنون مشمول 4 قطعنامه تحریمی شورای امنیت شده که بر اساس آنها شرکت‌های خارجی از ایران از معامله با این حکومت جمهوری اسلامی منع شدند. سازمان دیدبان حقوق بشر در واکنش به بیانیه شورای امنیت در محکوم کردن سرکوبی معترضان از مقام‌های سوری خواست تا از به کار بردن خشونت علیه شهروندان خودداری کند. این سازمان روز پنجشنبه اعلام کرد که با انتشار بیانیه شورای امنیت، اکنون دمشق باید به ناظران حقوق بشر اجازه تحقیق و بررسی در سوریه را بدهد. شورای امنیت سازمان ملل در بیانیه روز چهارشنبه خود نسبت به کشتار مردم و وضعیت شهروندان سوری ابراز نگرانی کرد و خواستار پایان یافتن سرکوبی ها در آن کشور شد. شورای امنیت و دیدبان حقوق بشر در حالی در خصوص سرکوب معترضان سوری هشدار دادند که از یک شنبه گذشته بیش از 100 تن از مخالفان در شهر هما و در سایر شهرهای سوریه توسط نیروهای حکومتی کشته شدند. و خبر آخر آن که رئیس جدید ستاد مشترک نیروهای مسلح و نیز فرماندهان جدید نیروهای زمینی، دریایی و هوایی ترکیه روز پنجشنبه منصوب و جانشین 4 ژنرال بلندپایه‌ای شدند که هفته گذشته در پی اختلافاتشان با دولت آن کشور استعفا دادند. عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه به دنبال 6 روز رایزنی با شورای عالی نظامی انتصاب این فرماندهان جدید را تایید کرد. این نخستین بار در تاریخ معاصر ترکیه است که دولت غیر نظامی درباره انتصاب فرماندهان ارشد نظامی تصمیم می‌گیرد.
سپاسگزارم از مهرداد میردامادی که آخرین خبرهای ایران و جهان را با ما و شما در میون گذاشت. در ساعت 35 دقیقه بامداد به وقت تهران هستیم. با من مهرداد قاسمفر در مجله نیمه شب رادیو فردا همراه بودید. در دقایق پیش رو برنامه رهروان مهروکین رو خواهید شنید، بخش 45 اون رو. برای شما شبی خوش و بامدادی آرام آرزو میکنم.
رهروان مهروکین، آمریکا، ایران زمین، روابط واشنگتن تهران از آغاز تا امروز. برنامه از علیرضا طاهری، کارگردان کیان معنوی،
در برنامه پیشین گفتیم که جنگ میان جمهوری اسلامی و عراق به درازا می کشد. چند داد که رسانه‌های گروهی جهان دیگر رغبتی به بازتاب خبرهای مربوط به آن ندارند. این جنگ بی پایان صرفاً تکرار از پی تکرار است. تکرار مرگ، تکرار نابودی، تکرار نیستی، تکرار ویرانی. در این تکرار کسالتبار بی پایان، شلیک یکی از ناوهای آمریکایی به یکی از هواپیماهای ایرانر بر فراز خلیج فارس فاجعه می آفریند. آیت الله خمینی، بنیادگذار انقلاب اسلامی، که تا چند روز پیش رسالت خود و هوادارانش را جنگ جنگ تا رفع فتنه در سراسر جهان می خواند، ناگهان بی هیچ توضیحی بر قدامی شورای امنیت سازمان ملل برای برقراری آتش بس میان ایران و عراق مهر تأیید می زند. آتش طولانی ترین جنگ خانمانسوز قرن بیستم با جنبیدن لبهای آیت الله ناگهان به پایان می رسد. با پایان این جنگ و در غیاب آن، آمریکا و ایران به کدام راه رفتند؟ خواهیم دید. ایران و آمریکا آنچنان که اکثریت غریبه به اتفاق تحلیلگران میگویند، اگر متحدان طبیعی یکدیگر نباشند، از خصومت با یکدیگر نیز سودی نمیبرند. جعفر مدنی، سردبیر پیشین بخش خارجی قدیمی ترین روزنامه ایران اطلاعات، یادآوری میکند که روابط حسنه تهران با آمریکا همواره برای ایران سودمند بوده است.
ایران از روابط خوبش با آمریکا همیشه سود برده و از روابط بد همیشه زیان دیده. یک نمونه از اثرات روابط خوب با آمریکا در جریان ادامه اشغال آذربایجان به وسیله نیروهای شوروی بود بعد از جنگ دوم جهانی، که گرچه در خروج نهایی ارتش شوروی از آذربایجان بایستی از نقش شایسته احمد قوام نخست وزیر اون زمان هم یاد کرد، ولی به اعتقاد کارشناسان اولتیماتوم ترومن رئیس جمهوری آمریکا بود که استالین رو وادار کرد نیروهاش رو از ایران خارج بکنه و به این ترتیب تمامیت ارضی ایران حفظ شد.
و در مقابل ایران بارها از روابط غیر حسنه‌اش با آمریکا زیان دیده است. بسیاری از تحلیلگران میگویند و نیز تأکید میکنند که برای نمونه اگر جمهوری اسلامی با گروگان گرفتن دیپلمات‌های آمریکایی در تهران واشنگتن را به مسیر کین با خود نمیراند، عراق حتی به خود جرأت نمیداد که به ایران حمله کند و جنگی با آن همه کشتار و خسارت به راه اندازد. جعفر مدنی، تحلیلگر مسائل ایران.
یک نمونه از اثرات روابط بد ایران با آمریکا بعد از انقلاب اسلامی ظاهر شد که صدام حسین از فرصت انزوای ایران استفاده کرد و دست به حمله نظامی زد و جنگی رو شروع کرد که 8 سال دوام داشت با خسارت‌ها و پیامدهای جبران ناپذیرش. بحران روابط دو کشور برای آمریکا هم زیان‌های سنگین داشته و آثار بحران 30 ساله اخیر در روابط دو کشور امروز در همه جای خاورمیانه و بسیاری جاهای دیگر دنیا می‌شود دید. در عراق، در افغانستان، در لبنان، در فلسطین، در پاکستان، شیخ نشین‌های خلیج فارس، در جنگی که همین امروز در یمن جریان داره و اینکه پای ایران و عربستان در اون به میان کشیده شده و خطر درگیری گسترده تر بین شیعه و سنی در منطقه افزایش داده، اینها همه به نوعی و هر کدامش به درجه‌ای به روابط بد ایران و آمریکا مربوط هستند. در همه اونها بین منافع و سیاست‌های جمهوری اسلامی و آمریکا برخورد وجود داره. این برخورد بین سیاست‌های دو کشور روی گسترش و به مناطق تازه‌ای کشیده می‌شود که جنگ یمن تازه‌ترین نمونه اونه. در آنجا دولت آمریکا با دولت یمن روابط دوستانه داره و همین هفته گذشته یک قرارداد همکاری امضا کردند، در حالی که جمهوری اسلامی از شیعیان طایفه حوثی که با دولت یمن و دولت عربستان در جنگ هستند پشتیبانی میکنه. اگر این درگیری ها که رو به گسترش هستند کنترل نشوند، میتوانند در روابط ایران و آمریکا پیامدهای ناخواسته ویران کننده داشته باشند.
البته روابط نامطلوب واشنگتن تهران برای آمریکا نیز زیانبار بوده است، اما آنچنان که تحلیلگران میگویند آمریکا با قدرت و ثروتی که دارد عواقب این زیان را به آسانی میتواند تحمل کند. جعفر مدنی.
رو در روی ایران با آمریکا از اون روزهایی که گروگانهای آمریکایی با چشمهای بسته در برابر دوربینهای تلویزیونی نمایش داده می شدند و با این کار به حیثیت و هیبت ابرقدرتی آمریکا در چشم مردم جهان لطمه شدید وارد می شد، تا امروز که در مناطق بحرانی خاورمیانه دو کشور در برابر هم ایستادند و با هم تضاد و درگیری دارند، اینها همه به آمریکا هم آسیب زیاد وارد کرده. ولی آمریکا امکانات فراوان داره برای اینکه بتواند در برابر این شرایط مقاومت بکنه و مشکلاتش رو کم و بیش حل بکنه. این امکانات تا این حد برای ایران وجود نداره و اگر فکری برای حل بحران دو کشور که به ویژه رو به گسترش هم هست نشود، هزینه های این سیاست برای ایران میتواند به معنای واقعی کمرشکن باشه.
اگر این گفته را بپذیریم که روابط حسنه با آمریکا برای ایران سودمند است، پس چرا آثار اختلاف میان این دو کشور از میان نمی رود؟
در مورد اینکه چرا اثرات ناشی از 28 مرداد و اشغال سفارت ده ها سال ادامه پیدا کرده و همه تلاش ها و به ویژه در دوره کلینتون و امروز در دوره ریاست جمهوری اوباما برای کنترل و کاهش بحران روابط و ترمیم و بهبود روابط بیفایده و بی‌اثر بوده، عده‌ای میگویند که ایران میخواد به این ترتیب استقلال خودش رو حفظ بکنه. اما واقعیت این استش که حفظ استقلال لزوماً به معنای درگیری با یک کشور خارجی، اون هم با تنها ابرقدرت جهان نیست. هواداران این نظریه استقلال میگویند که جمهوری اسلامی اگر هیچ چیز نداشته باشه، لااقل یک استقلالی داره، که معلومه منظورشون این استش که در این دولت سفارت آمریکا اشغال شد، دیپلمات‌ها به مدت 444 روز گروگان گرفته شدند، پرچم آمریکا و سمبل‌های آمریکایی آتش زده شد و بعد از اونم تا امروز کمترین خللی به این سیاست وارد نشده. اما اگر اشغال سفارتخانه یا گروگانگیری دیپلمات‌ها و شعار مرگ بر آمریکا نشانه استقلال باشه، پس باید گفت که ژاپن و کشورهای اروپایی مانند انگلستان، فرانسه، آلمان، ایتالیا و دیگران که دولت‌هایشون به هیچ یک از این کارها دست نزدند، استقلال نداشتند و امروز هم ندارند. آمریکا بعد از جنگ دوم جهانی در ژاپن، آلمان، انگلستان، ایتالیا و جاهای دیگر پایگاه نظامی داشته و دارد، با رضایت دولت‌ها و اکثریت مردم این کشورها، و در حالی که مردم و دولت‌های اونها می‌توانستند و امروز هم میتوانند خواستار برچیده شدن این پایگاه ها بشوند، ولی دولت ها و مردم این کشورها حضور این پایگاه ها رو به معنای نقض استقلال لزوما تلقی نمی کردند و اون رو ضرورتی می دونستند برای حفظ موجودیت کشورشون در برابر شوروی سابق و در جهت منافع و مصالح ملی خودشون. استقلال امروز بیشتر در حفظ منافع و مصالح ملی و به ویژه حاکمیت مردم تعریف میشه و منافع و مصالح ملی رو هم نمایندگان برگزیده مردم تعیین و تعریف میکنند. در آلمان و ژاپن این کار را کردند و نتیجهش این میشود که آلمانی که در جنگ با آمریکا و متحدینش زیر و رو شد و ژاپنی که در جنگ با آمریکا هدف دو بمب اتمی قرار گرفت، به جای رفتن به دنبال دشمنی پایان ناپذیر با آمریکا، مناسبات نزدیک با این کشور برقرار می کنند و ژاپن می شود دومین اقتصاد پرقدرت جهان و آلمان می شود بزرگترین قدرت اقتصادی اروپا و هر دو از رقیبان بزرگ آمریکا.
اما سران جمهوری اسلامی با کاربرد صفاتی معمولاً برگرفته از آبشخورهای کمونیستی و دینی برای آمریکا میگویند: ما در پی بهره برداری از نیروی هسته‌ای هستیم، ولی شیطان بزرگ و اذناب آن، یعنی آمریکا و متحدان غربی آن و نیز اسرائیل، نمیگذارند. جعفر مدنی:
این دو کشوری که در جنگ شکست خورده بودند، امروز از چه اعتبار و موقعیت بی‌نظیر بین‌المللی برخوردار هستند؟ بدون داشتن سلاح اتمی و بدون داشتن حتی یک ارتش بزرگ، ولی ما رفتیم دنبال شعار و توجهی نکردیم به مصالح ملیمان و همه اون رو ارتباط دادیم به واقعه 28 مرداد 56 سال قبل و حمایت آمریکا از رژیم سابق. و در این رابطه می شود سوال کرد که آیا اثرات 28 مرداد در 56 سال پیش و اشغال سفارت آمریکا در 30 سال پیش لازم بود که ده ها سال ادامه داشته باشه و تبدیل بشه به یک سد عبورناپذیر برای عادی شدن روابط با آمریکا؟ آیا می شود گفت که اثرات حمایت آمریکا از رژیم سابق و 28 مرداد از اثرات انفجار دو بمب اتمی در ژاپن بیشتر بوده و در مورد آلمان از اون اثرات شکست عظیم آلمان و ویرانی عظیم اون کشور و تجزیه اون کشور اثراتش بیشتر بوده که ما به خلاف آلمان و ژاپن نمیتوانیم به هیچ وجه از زیر تأثیر اونها خارج بشیم؟
جعفر مدنی، سردبیر پیشین بخش خارجی روزنامه اطلاعات. پیشینی که بهره‌گیری ایران از نیروی هسته‌ای ریشه در دکترین آیزنهاور رئیس جمهوری پیشین آمریکا دارد. بر پایه همین دکترین آمریکا باید به دوستان و متحدانش یاری دهد تا از نیروی هسته‌ای به گونه‌ای صلح‌آمیز بهره گیرند. ایران نخستین کشوری بود که بر پایه همین دکترین در منطقه صاحب نیروگاهی هسته‌ای ساخت آمریکا شد که آن را در امیرآباد تهران برای تحقیقات اتمی دانشگاه نصب کرد. در مرحله بعدی طرح تأسیس چندین نیروگاه هسته‌ای برای تولید برق در ایران در دوران محمد رضا شاه پهلوی تصویب شد. به زودی نخستین عملیات برای ساختن نیروگاه بوشهر را شرکت زیمنس از آلمان غربی آغاز کرد. گام‌های اولیه برای ایجاد نیروگاهی دیگر در دارخوین خوزستان نیز برداشته شد. به دنبال گروگانگیری دانشجویان پیرو خط امام و اسارت 52 کارمند و دیپلمات آمریکایی در تهران و سپس آغاز جنگ 8 ساله پرکشتار جمهوری اسلامی و عراق، نیروگاه‌های هسته‌ای بوشهر و دارخوین به فراموشی سپرده شد. دکتر بهمن آقایی دیبا، کارشناس پرونده هسته‌ای ایران، به این پرسش پاسخ می‌دهد که چرا آمریکایی‌های پیشگام در تجهیز ایران به نیروی صلح‌آمیز هسته‌ای ناگهان 180 درجه تغییر موضع دادند.
موقعی آمریکایی‌ها نیروگاه اتمی در اختیار نظام قبلی ایران در اختیار دولت محمد رضا شاه قرار دادن، نه در اختیار جمهوری اسلامی، و هیچ وقت فکر نمی‌کردن که این نیروگاه به دست افرادی مثل نظام فعلی ایران بیفته و این کارو نمی‌کردن. در یک دوره‌ای آمریکایی‌ها برای تشویق شاه به گسترش روابط و استفاده از نیروی در واقع صلح‌آمیز هسته‌ای او رو حتی تحت فشار قرار داده بودن برای اینکه استفاده بکنه از این روش.
اصولاً چه شد که آمریکا ایران سرشار از منابع نفت و گاز را در زمان محمد رضا شاه پهلوی زیر فشار گذاشت که به نیروگاه‌های هسته‌ای مجهز شود؟
با توجه به اینکه ایران منابع زیاد نفت و گاز داشت و حالت توجه داشته باشید که جمعیت ایران هم در اون زمان نصف حالا بودش، و با توجه شرایط اقتصادی اون زمان، روابط گسترده تجاری که ایران داشت با کشورهای دیگه، ضرورت خاصی و یا حتی فوریت خاصی برای دستیابی به انرژی هسته‌ای احساس نمی‌شد.
ایران دوران پادشاهی به لطف درآمد سرشار نفتیش در سفارش دادن 25 نیروگاه هسته‌ای مشکلی نداشت. دکتر بهمن آقایی دیبا، استاد دانشگاه در آمریکا، کارشناس حقوق بین الملل و پیگیر پرونده هسته‌ای ایران.
بعدها که این موضوع تحول پیدا کرد و دولت ایران سالها بعد از اینکه نیروگاه تحقیقاتی تهران فعال شده بود به این فکر افتاد که از نیروی صلح‌آمیز هسته‌ای استفاده کنه، دولت شاه در واقع یک حرکت تصمیم گرفتش که یه چیزی حدود 25 نیروگاه اتمی تأسیس بکنه و نیروگاه اتمی بوشهر هم یکی از اونا بود. بلافاصله هم طرحش شروع شد و مشکلی در سطح جهانی هم نداشت. شرکت‌های مختلفی داوطلب بودن که او رو بسازن. شرکت زیمنس آلمانی بلافاصله شروع به ساختن اون کرد و در واقع در زمان جنگ ایران را که این تأسیسات مورد تهاجم هوایی قرار گرفت و نابود شد، تقریبا آماده بود این نیروگاه، میتونست در مراحل نهایی خودش قرار بگیره. بعدها هم دولت جمهوری اسلامی رو سعی کرد که با همکاری ژاپن این طرح رو ادامه بده، منتها ژاپنی ها ترجیح دادن که خسارت عدم ادامه این پروژه رو پرداخت کنن ولی در اون حضور پیدا نکنن و بالاخره موضوع افتاده به دست روس‌ها و می‌بینیم که چه بازی رو دارن در میارن.
ایران در حال حاضر تنها یک نیروگاه هسته‌ای نیمه تمام در بوشهر دارد که نظامی نیست. نیروگاه آمریکایی امیرآباد تهران هم که صرفاً کوچک و پژوهشی و بسیار فرسوده است. در نتیجه چرا آمریکا به برنامه اتمی جمهوری اسلامی بدگمان و زنین است؟ دکتر بهمن آقایی بیبا.
ایران در کنار مسائل مربوط به این دوتا نیروگاه مشغول چند نوع فعالیت دیگه است. تأسیساتی که در نطنز مشغول فعالیت هست برای غنی‌سازی اورانیوم و تأسیساتی که در عراق مشغول فعالیت هست برای نیروگاه آب سنگین هستش، اینها هیچ کدوم از تضمین‌های کافی در سطح بین‌المللی برخوردار نیستن که مشخص بشه که برنامه اینها مرتبط هست با تامین سوخت برای نیروگاه های ایران. نیروگاه تحقیقاتی تهران که نیروگاه کوچکیست احتیاج به میله های سوختی داره که ایران از نظر تکنولوژیکی در حال حاضر در شرایطی که نیست که اونا رو تولید بکنه. سوخت مربوط به نیروگاه بوشهر رو هم که همونطور که میدونید طبق قراردادهای موجود قرار است روس‌ها تحویل بدن و حتی قرار است که پسمانده های سوخت رو هم تحویل بگیرن و ببرن. برای این در اینجا ارتباطی واقعی نمیمونه بین این تأسیسات و داستان سوخت که ایران مرتب روش تاکید میکنه و این برنامه ها. از طرف دیگه میزان هزینه‌ای که دولت جمهوری اسلامی ایران تحمیل میکنه هم بر نظام خودش و هم بر مردم خودش، این همه تحریم ها، این همه مشکلات اقتصادی، گرفتاری ها در روابط مختلف، هزینه های بی جهت برای خرید اقلامی که تحریم شدن از بازارهای سیاه، این همه تحمل مشقات و دردسرها آیا میتونه برای یک برنامه صلح‌آمیز اتمی باشه؟ به نظر من این مشکوکه و در سطح جامعه بین‌المللی هم این شک و تردید وجود داره و به همین جهت از دولت ایران میخوان که برنامه های خودش رو به صورت شفاف و باز ارائه بکنه، بگه که این برنامه ها کجا هستن، چیا هستن، اجزایشون چی هست، کی رو اینها کار میکنن، چی کار کردن، از کجا آوردن اینها رو. و البته دولت ایران هم تا حالا تحت بهانه های مختلفی از این کار استنکاف کرد.
مشکل هسته‌ای ایران از زمانی آغاز شد که سازمان مجاهدین خلق از نزدیک به 2 دهه پنهانکاری حکومت تهران در فعالیت‌های هسته‌ایش در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی پرده برداشت. ایران بر پایه تعهداتش به عنوان یکی از امضا کنندگان NPT یا همان پیمان منع گسترش سلاح‌های نابودی و کشتار انبوه موظف بود که این فعالیت‌ها را به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش دهد که گزارش نداده بود. و چون قصه بدینجا رسید شهرزاد لب از داستان فرو بست. دنیازاد خواهر کهتر شهرزاد گفت: ای خواهر، طرفه حکایتی گفتی، شمه نیز ما را بازگوی که چون شد که فرمان روایان بر ایران زمین در محور شرارت جای گرفتند. شهرزاد گفت: شب به سر آمده سپیده می دمد، اگر از هلاک رهایی یابم حکایت ها تو را خواهم گفت از شیطان بزرگ و محور شرارت.